در سالهای اخیر پوریا اخواس این قطعه را اجرا کرده است.
مستی مکن که نشنود او مستی، زاری مکن که نشنود او زاری، شو تا قیام تاید زاری کن، کی رفته را بزاری بازاری.
پیش از او جمال الدین منبری این قطعه را اجرا کرده بود. جمال الدین منبری خواننده، آهنگساز و نوازنده ی تنبک و سنتور است.
عرض کنم که اصولا ژان رو به اصطلاح سیستم کار من در آهنگسازی و تنظیم و موسیقی بیشتر جنبه ملی و کارهای اینچنینی داره، در کنار کارهای سنتی و عرصبت که صرفا سنتی منظورم هست، کارهای ارکسترال و کارهای این تیپی که ملی بیشتر فرض میشه. بیشتر به اصطلاح الگوی اصلی در این حوزه مرحوم روح الله خالقی بودن،
یعنی
از دوره مرحوم کلنل علی خان وزیری و مرحوم روح الله خالقی، این نهضت به اصطلاح علمی در موسیقی ایران تقریبا میشه گفتش که در سده اخیر از اون تاریخ شکل گرفت. البته نهضت اصلی در حوزه موسیقی ایرانی از زمان فارابی و ابن سینا شکل گرفته، ولی در سده اخیر بیشتر توسط استاد وزیری و استاد خالقی شکل گرفته که بعدها یه سری از آهنگسازا از این شیوه تبعیت کردن.
ضمن گرامی داشته یاد و خاطره پدر شعر فارسی رودکی، شاعر خوشنام ایرانی با هم به قطعه غمگین یا رفت آن که رفت با شعری از او ساخته زنده یاد علی نقی وزیری و صدای جمال الدین منبری گوش میکنیم.
چراغداران رو با هم میشنویم.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغداران. این برنامه فتح‌الله مجتبایی. فتح‌الله مجتبایی متولد 1306 در تهران، نویسنده و مترجم ایرانی و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. او سالها استاد دانشگاه تهران و نیز استاد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران بوده است. فتح‌الله مجتبایی در سال 1306 در تهران به دنیا آمد. مقدمات ادبیات و علوم رسمی را در فراهان عراق فرا گرفت. پدر و اجداد وی از مصوفیان دوران قاجار بودند و جد دنیای ایشان از بزرگان صوفیه طریقت نعمت اللهی. مجتبایی در چنین خانواده‌ای تعلیمات مقدماتی را پشت سر گذاشت و همین زمینه نیز مطالعات او را به تاریخ ادیان و فلسفه شرق و هند کشاند.
بنده در اون روزگار مشغول ترجمه بوتیقای ارسطو بودم و طبعا می آمدم به دانشکده ادبیات. اون سالها پیش از اون بنده تمام کرده بودم دانشکده ادبیات رو، می آمدم به دانشکده ادبیات برای استفاده از کتابخانه دانشکده.
در سال 1332 از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و دانشسرای عالی درجه لیسانس گرفت. از آن سال تا 1338 در دبیرستان‌های عراق و تهران و دانشسرای عالی به تدریس ادبیات و زبان‌های خارجی اشتغال داشت. در 1339 از طرف وزارت فرهنگ برای آشنایی با روش‌های جدید تألیف کتاب‌های درسی به خارج از کشور اعزام شد و پس از یک دوره مطالعه و تحقیق در این زمینه در ایالات متحده آمریکا، دانشگاه کلمبیا، نیویورک به کشور بازگشت و مأمور تهیه و تدوین کتاب‌های درسی در ادبیات برای دبیرستان‌ها شد. دکتر مجتبایی در دوران تحصیل خود از محضر استادان بزرگی در داخل و خارج از کشور استفاده نمود و برای آشنایی با عرفان هندی مسافرت‌های متعددی به هند و پاکستان داشت.
در طی این نیم قرن بیش از 50 سال بنده از دور و نزدیک شاهد و ناظر بودم فداکاری‌های ایشون رو در راه خدمت به فرهنگ مشترک ایران و هند.
دکتر مجتبایی درجه دکتری تاریخ ادیان و فلسفه شرق را از دانشگاه هاروارد آمریکا در سال 1350 اخذ نمود و در مرکز مطالعات ادیان جهان آمریکا تاریخ تطبیقی ادیان را تحصیل نمود. دکتر مجتبایی همکنون عضو هیئت علمی بنیاد دایره المعارف بزرگ اسلامی و همچنین عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. از دکتر فتح‌الله مجتبایی تا کنون بیش از 200 عنوان کتاب، مقاله و شعر و نقد کتاب به صورت تألیف و ترجمه و تصحیح به زبانهای فارسی و انگلیسی در ایران و خارج از ایران منتشر شده است.
چه اون روزگاری که بنده در بیرون از هند بودم، چه 10-12 سالی رو که در شبه قاره بودم، همیشه در ارتباط بودم با ایشون و از کارهایی که ایشون داشتند استفاده می‌کردم.
جایزه دکتر فتح‌الله مجتبایی جایزه ای است که به برترین پایان نامه دکتری در رشته‌های زبان و ادبیات فارسی، ادیان و عرفان اهدا می‌شود. این جایزه با هدف ارزیابی کیفی رساله‌های دانشجویان مقطع دکتری، شناسایی آسیب‌ها در این حوزه، کمک به رفع آنها و ایجاد بستری مناسب برای ارتقاء سطح کیفی رساله‌ها تدارک دیده شده است. اولین دوره اعطای این جایزه در آذرماه سال 1390 برگزار می شود. پایان نامه برگزیده پس از بررسی هیئت داوران متشکل از برجسته ترین استادان رشته های ادیان و عرفان و زبان و ادبیات فارسی برای دریافت جایزه معرفی و علاوه بر دریافت لوح تقدیر و جایزه نقدی امکان نشر آن در انتشارات هرمس فراهم می شود.
ممکن است که بین ما، بین ایران و شبه قاره هند، مرزهای جغرافیایی وجود داشته باشد یا مرزهای اقتصادی و گاهی سیاسی وجود داشته باشد، ولی هرگز بین ما مرز فرهنگی وجود ندارد.
چراغداران، جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
دعای من این است روز و شبان که ایزد دهد بر تو عمر دراز، سرزمین من.
سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا حول و حوش ساعت 4. خوشحال میشیم که مثل همیشه در برنامه خودتون، برنامه زنده سرزمین من، مشارکت داشته باشید و از آثار دیدنی شهر و روستای خودتون که ثبت تاریخی شدند برای ما صحبت کنید. دو شماره تلفن در اختیارتون هست، 220-400-825 و 220-58-800 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558. سلام میکنم به محمد علی مؤمنی، کارشناس مجری خوب برنامه سرزمین من.
خیلی متشکرم، سلام به شما و هموطنان خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
سپاسگزارم. خوب امروز هم بخشای مختلف داریم و میهمانان و کارشناسان داریم که به موقع شما باشون گفتگو خواهید داشت و از شما دوستان شنونده هم دعوت میکنیم که تا پایان با ما همراه باشید. کمیته میراث جهانی یونسکو 18 تیر 1396 در 41مین نشست خود در کراکوف لهستان با اجماع اعضا بخشی از بافت تاریخی شهر یزد را در فهرست میراث جهانی ثبت کرد و با ثبت بافت تاریخی یزد نخستین پرونده یک شهر تاریخی ایران در فهرست جهانی به ثبت رسید.
درباره شهر یزد و سیر معماری این شهر میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی بهتون سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر.
سپاسگزارم، درود بر شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آقای مجدی، وقتی به شهر یزد نگاه میکنیم ما با یک در واقع پیکره واحدی روبرو هستیم که در واقع یک نوع پیوستگی درش میبینیم. آیا واقعا اینجوریه؟ یعنی ما با یک تاریخچه در واقع پیوسته ای روبرو هستیم، یعنی شهر یزد در یک دوره مشخصی به وجود اومد یا اینکه یک سیری داره در زمانهای مختلف به این نقطه رسیده؟
درسته، در واقع میتونیم بگیم بناهای آمول منفر رو اگر جستجو بکنیم، یا مثلا فرض کنیم قلعه های قدیمی رو
بله.
که بعضیاش الان خارج از منطقه است، بعضیا داخل خود شهر افتاده. خب هرچی به دوره قدیم برسیم بریم، اون چه که امروزه به چشم میرسه رو تحت شعاع قرار میده و میره پایین تر توی سطوح در واقع سطوح لایه نگاری مثل باستان شناسی و یعنی به چشم نمیاد. اما در آثار عامل منفهم همین حالت ممکنه وجود، مثلا مسجد اگه فرض بکنیم، یک من میخوام مثال بزنم، مسجد جامعی هست. خب ببین از دوره ایلخانی شروع شده ساخت و ساز حداقل اونجا
بله.
بعد خب او یک اوجی رو در دوره تیموری و دوره آل مظفر داره که اون چیزی که ما میبینیم بعد دوره صفویه از دوره شاهرخ به بعد، خب این بعضی از عناصر اساسیش متعلق به همون دوره هاست. اما خب مسلما بخشایی که مربوط به دوره ایلخانی است خیلی ممکنه به چشم نیاد. خود شهر هم همینطوره، یعنی اگر کل شهر از لحاظ بافت شهری و به اصطلاح تاریخ میتونیم بگیم شهرسازی در منطقه از خود یزد در نظر بگیریم، از دوره ساسانی که در حالا میشون میگیم تا آثارش در نارین قلعه حذف کنه، اگه میخوام مثال بزنم، یا میبون و اینا پیدا میشه، حتی قبل از اون پیدا میشه. یعنی ما میخوام به قبل از ساسانی بریم به دوره هخامنشی، قبل از هخامنشی میتونیم پیدا بکنیم، ولی خب در لایه های خاک هستش دیگه. بنابراین میبینیم که از دوره ساسانی، از سه دوره حداقل، دوره یزدگرد و دوره انوشیروان و قباد اینجا آباد شده. خب سکه های ضرب یزد ما هنوز هستش
بله.
یعنی از دوره ساسانی. در دوره اسلامی مهاجرت های صورت میگیره که نیمه دوم قرن اول اگه بخوام مثال بزنم، دو قبیله بنی تمیم و بنی عامر که مهاجرت میکنن به منطقه که محل عرب ها امروز متعلق به بازمانده در واقع اون مهاجرت های آغازین هست. کوی حسینیان از دوره است که دوره آل بویه مهاجرت علویان اتفاق افتاده. یعنی اینا آثاری است که شاید میشن خود آثار دوره بنی از وجود شما آل بویه رو شاید مستقیم نتونیم پیدا بکنیم، دقت بفرمایید
بله.
ولی که این در باستان شناسی آثارش به دست اومده. آل کاکویه به عنوان مثال اگر بخوام مثال بزنم، اینا رو میگم چون کمی قدیمی‌تر و شاید کمتر بشناسن، باز اینجا میبینیم که شهرسازی رونق میگیره، مسجدها و مدرسه‌ها و از وجود شما بناهای عامل منفعه شروع میشه ساخته شدن. و از آثار دوره آل کاکویی که علاءالدین کاکویی هستش، خندقی بوده که ساخته بارو و چهار دروازه آهنی برای شهری است که حتی نام مثلا سرلشکرهاش روی این، یا حالا حکام تحت امرش روی این دروازه ها گفته شده که با خط کوفی نوشته شده بوده. اینا در متون تاریخی هست
بل.
و از ابو یعقوب دیلمی محله یعقوبی باقی مونده که هنوز هستش بخشایش، امیر فرامرز آل کاکوی در واقع در ابرند آباد دیگه است. اینجا ما میبینیم که بناهایی و حال میشه بگید روستایی ساخته شده که در اون ابرند آباد آثارش موجود بوده. و از دوره اتابکان و مغول اتفاقی که میفته اینه که تسلیم میشه شهر در مقابل مغول و اون آسیبی که شهرهای دیگه دیدن به این دلیل کمتر میبینه. شاید دلیلش این باشه.
بله.
که به اصطلاح این پیوستگی که شما میگین، اون تخریبی که مثلا ما در شهرهای خراسان داریم در دوره مغول اینجا اتفاق نیفتاده.
درست.
دقت کنید مناطق جنوبی شیراز، فارس، اینا به دلایل متعدد. حتی اینو من عرض می‌کنم اگه فرصت داشته باشم.
کوتاهی.
بله. ببینید حتی ما در یزد یک دخمه به اصطلاح یک برج خاموشانی داریم که بعد اوایل گفتم مال دوره ساسانی، الان مشخص شده مال دوره ایلخانی هستش.
بله. بسیار خوب. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای مجدی. با شما خداحافظی
می‌کنم.
خدا نگهدارتون.
میراث سرزمین من، قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من. آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش. عزم خراسان را ببین، با چرم و چار و این چنین. این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر دیس خوش نقش خدا، ایران بهشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن بابا.
من از رادیو فرهنگ هستید. یک بار دیگه هم خدمتتون عرض کنم که میتونید مشارکت داشته باشید و از آثار دیدنی شهر و روستای خودتون که ثبت تاریخی شدند برای ما صحبت کنید. 30558 سامانه پیام کوتاه ما و شماره تلفن ها 220-485-220-58-800.
در این لحظه گفتگو میکنم با حجت الاسلام و المسلمین، حجت کیفی بجستانی. آقای بجستانی بهتون سلام عرض میکنم، بعد از ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای مؤمنی عزیز، من هم محضر شما، همکاران عزیزتون در استدیو برنامه و شنوندهای عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای بجستانی، در آستانه عید قربان و آغاز دهه ولایت و امامت، امروز میخوایم با شما درباره حضرت مسلم علیه السلام صحبت بکنیم. توی ادبیات، توی رمان‌ها میگن که در واقع اونجایی که رمان یک رمان حادثه است، خب در واقع حادثه ها هستن که دارن روایت میکنن، ولی توی رمان‌های روانشناسی ما بیشتر نزدیک میشیم به شخصیت افراد برای اینکه جزئیات و شخصیت اونها رو بشناسیم. حالا درباره حضرت مسلم علیه السلام هم همین جوریه، یعنی ما بیشتر از منظر حادثه با حضرت مسلم علیه السلام روبرو شدیم و کمتر درباره شخصیت خود ایشون کند و کاف کردیم، اینکه چه چیزی در درون حضرت مسلم ایشون رو در واقع به سمتی سوق داد که بخواهد برود از مردم بیعت بگیره و بعد هم سرانجامش آنچنان شد که شد. میخواییم از زبان شما کمی بیشتر درباره شخصیت ایشون بشنویم.
بله. خب آقای مؤمنی، به خوبی شما اشاره کردید، این که بر حال ویژگی‌های مسلم ابن عقیل اونقدر والا هست که ما میتونیم در واقع الگوی ولایت مداری مسلم ابن عقیل رو معرفی کنیم. شاید شنونده های عزیزمون بگن خب از کجا این نکته رو بیان می کنید. من لازمه که یه اشاره‌ای داشته باشم به جمله‌ای که وقتی آقای امام حسین علیه السلام جناب مسلم ابن عقیل رو دارن میفرستن به سمت کوفه، جمله‌ای رو به مردم کوفه نوشتن که خیلی مهمه.
بله.
آقای علی عبدالله علیه السلام نوشتن که برادرم و پسر عمویم و فرد مورد اطمینان از اهل بیتم را نزد شما فرستادم. این قسمت آخرش بر ما خیلی میتونه ملاک باشه. ببینید اینکه مسلم ابن عقیل پسر عموی امام حسین، خب این خوبه اما نمیشه یک فضیلت کامل باشه. چرا؟ فرزند امام بودن، پسر یا دختر امام بودن، عمو یا عموزاده امام و پیغمبر بودن نمیتونه برای ما ملاک باشه. همونطور که میبینیم ابولهب عموی پیغمبر، دشمن اول پیغمبر و لعن شده در قرآن هست، یا جعفر کذاب فرزند امام، برادر امام، عموی امام هست و ایشون هم نتونست اون شایستگی رو داشته باشه.
بله.
پس اون چیزی که در این جمله وجود داره، آقا عبدالله نوشتن که فرمودن فرد مورد اطمینان از اهل بیتن. این مورد اطمینان بودن یعنی چی؟ یعنی این که مسلم ابن عقیل به اندازه نسبت به امام زمان خودش که آقا امام حسین علیه السلام هستن شناخت داره و سعی کرده سیره ائمه رو رعایت کنه در اون جایگاهی که باید باشه حضور پیدا کنه، که امام حسین ایشون رو لایق میدونه به عنوان نائب خودش بفرسته به سمت مردم کوفه و مورد اطمینان که ایشون برای امام حسین بنویسه که آیا شهر کوفه آمادگی داره یا نه.
بله.
خب این نکته ای که اینجا وجود داره و ما باید باز بیشتر درس بگیریم. به خوبی شما هم اشاره فرمودید فردا روز عید قربان هست. بر حال ما عید قربان تا عید قدیر این 10 روزه رو عید امامت و ولایت، دهه امامت و ولایت میدونیم. این که ما بدونیم از عید قربان ما این درس رو میگیریم که آقا ما هر چه داریم و نداریم در راه رضای خدا بهترینش رو بگذاریم. مسلم ابن عقیل همین درس رو به ما داد.
بله.
حتی زمانی که مسلم بر حال اسیرش کردن و میخوان شهیدش کنن، نمیگه که آقا منو ببخشید منو آزاد کنید.
بله.
میگه آقا بن بسیار نکنه، میگه فقط یکی از این کسانی که میدونست میتونه اطمینان کنه، فقط به امام حسین خبر برسون که این شهر دیگه آمادگی پذیرش عبی عبدالله رو نداره.
بسیار خوب.
در واقع همه چیز خودش رو داده در. بله. آخرین نفسش باز به فکر امامش هست. من میخوام عرض کنم تو این دهه انشالله بدونیم قدر ولایتمون رو بدانیم و دانستن اینقدر اینه که ما اول ولایت و امامتمون رو به خوبی انشالله بشنیم.
خیلی متشکرم از شما آقای بجستانی، باهاتون خداحافظی میکنم.
زنده باشید. التماس دعا یا علی مدد.
الهی اگر به دوزخ فرستی دعویدار نیستم، و اگر به بهشت فرمایی بی جمال تو خریدار نیستم. مطلوب ما برار که جز وصال تو طلبکار نیستم. روز محشر عاشقان را با قیامت کار نیست، کار عاشق جز تماشای وصال یار نیست. از سر کویش اگر سوی بهشتم میبرند پای ننهم، که در آنجا وعده دیدار نیست. الهی مران کسی را که تو خود خواندی، آشکار مکن گناهی را که تو خود پوشاندی. کریما خود برگرفتی و کس نگفت که بردار، اکنون که برگرفتی مگذار و در سایه لطف خود میدار، و جز به فضل و رحمت خود مسپار.
گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، سوره حج آیات 14 تا 17. قاری استاد ابوالعینین شعیش.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري
گلبانگ اذان ظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله